قوانین ما مسائل مربوط به اخلال یا فساد اقتصادی بهش توجه کردیم و قانون نویسی شده و مواد صریح قانونی داریم بیش از هر عناوین مجرمانه دیگره. غیر از قانون مجازات اسلامی، ما قانون تشدید مجازات مرتکبین به کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس مصوب سال 1368 رو داریم. در اون تاریخ قانونی گذروندم و شبکه و سردستگی و باندی که اعمالی رو از این دست انجام بده عنوان فساد فلعرض دادم و خب مجازات اعدام داره ماده 4 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس مصوب سال 68. متعاقب اون ما قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی رو داریم. در قانون پولی و بانکی هم داریم. راحت های قانونیش رو زیاد داریم. حالا من در این بخش از نظر این که فردی رو اعدام بکنم با احتیاط، من جز قصاص در بقیه موارد اصولا با اعدام مخالفم که بخوایم افرادی رو موضوعاً مصداقاً با تکیه بر این قوانین اعدام بکنیم قانونش موجوده، اما چقدر عمل کردیم به صورت فصلیه، هر از گاهیه یه موجی را میفته و به این قانون استناد میکنن، مثلا پرونده 3000 میلیاردی آقای مهافرید امیر خسروی، یا در دهه 70 پرونده آقای فاضل خدادات، حالا هم پرونده ایشون به صورت موجه، ولی قوانینش هم ایشون موجود.
اما خب آقای احمدی، تعیین مساق برای اینکه عملی اخلال در نظم اقتصادی به حساب بیاد هم مهمه. حتی با وجود داشتن قانون و تعیین مجازات، همچنان بحث بر سر اینکه عملی یا اقدامی مشمول و مساق اخلال در نظم اقتصادی میشه یا خیر این برقراره. مثلا اینکه آیا به خودی خود خرید فروش پرشمار سکه طلا میتونه مساق اخلال در نظام اقتصادی باشه؟
ببینید، در این پرونده همین اطلاعاتی که بنده دارم از طریق رسانه هاست. متاسفانه میدونید وقتی که این پرونده از این دست پرونده ها شروع شد، تبصره ذیل ماده 48 قانون آیندازی کیفری را عملیاتی کردن و وکلای مستقل رو ممنوع کردن. الان تبصره ذیل ماده 48 رو آیندازی کیفری پیاده میکنن و میگن این جرائم سازمان یافته است و چند تا وکیلی که خودشون معرفی کردن میتونن وکالت این پرونده رو بگیرن. هم سال بنده محرومیم از شرکت در این پرونده. پس اطلاعات من در حدی است که شما دارید و دیگران دارن در رسانه. نو سه تا اتهام داشتن. یکی همین خرید فروش سکه بود، یکی خرید فروش ارز، یکیش ایجاد شبکه ای که ارز رو خارج می‌کردن. این آخریه از اون مصادیقی است که اخلال در نظام اقتصادی از طریق خروج غیرقانونی ارز. و خب ما توی همین پرونده خرید سکه افرادی داشتیم، یک جوانی مثلا 30 سالش بود، 30 چند سالش بود، 35000 38000 سکه خریده بود، کلی هم سرصدا کرد، عنوان کردن یه جوونه با یک سنی در این حد و 30000 35000 38000 سکه خریده، یا نفر دومی رو گفتن، نفر سومی رو گفتن در همین میزان سکه خریده بود. اون رو دیدیم که جزء مفاسد نگرفتن. بعدش عنوان شد که ببینن پولش از کجا آوردن. خب ما در مورد پولشویی هم داریم و شما اگر دقت بکنین عقبه آقای مظلومی یک عقبه پردامنه ی حرف هر کیفیت میبینید سکه و ارز تو باغچه منزل من و شما که سبز نمیشه، تربچه که نیست بریم از یه باغچه بخریمش. سکه ضربش در بانک مرکزی است، توزیعش به وسیله بانک مرکزی است، ارز هم به همین کیفیت. کانال تزریق ارز توی بازار از طریق بانک مرکزی است. این افراد حالا یا عامل بودن، ارتباطشون از این که به کمکشون اومدن در سال 96 یا 92 اینا رو آزاد کردن، حداقل آقای مظلومین رو خب این در رسانه ها پخش شد. اگر ارتباط داشتن باید این پرونده همینجا قطع نشه. ببینیم به چه مسیری از چه افرادی کمک می گرفتن. عرض کردم ارز و سکه چیزی نیست که شما از هر جا بتونید تهیهش کنید. منشأش بانک مرکزی است، باید اون بخش را بهش توجه کرد و پردامن است.
به نکته خوبی اشاره کردید. خب زمانی که سیاستگزار یا قانونگزار در زمان پیش فروش یا فروش سکه و ارز محدودیتی رو اعمال و اعلام نمی‌کنه و حدی برای تعداد مجاز خرید سکه مثلا تعیین نشده، چگونه چند ماه بعد ناگهان همون خریداران یا فروشندگانی که بر اساس اعلام برنامه ریز، بر اساس اعلام مسئولان خرید و فروشی کردند، با دردسرهای قانونی و مجازاتهای دستگاه قضایی روبرو میشن؟
ببینید، نه، این یک اشتباه برداشتیه. اگر تعداد سکه‌هایی که خریده میشه، سقف و کفش مثلا 5000 38000 وصف افساد فلعرض داشت، خب باید اون نفرات دیگر هم میگرفتن. این نیست، این افراد نام نویسی نمی کردن برن سکه رو از بانک مرکزی بخرن. اینا سکه فردایی به گفته خودشون داشتن. افرادی رو داشتن سکه رو از سطح بازار، از سطح شهر جمع می کردن. تعیین قیمت به عهده خودشون بود.
خب آقای احمدی، این عنوان مجرمانه داره توی قانون؟ همین مثلا همین رفتار؟
اخلال در نظام اقتصادی دیگه. شما مونوپول انحصار رو درست کردن، حتی در مورد مواد غذایی هم به همین صورته. ببینید، احتکار، انحصار، اونم انحصار در این شیوه، جمع آوری طلا سکه از بازار و تعیین قیمت فردا، و الا خرید سکه مطلبی نداره. خرید سکه خود دولت رسما اعلام میکنه، آگهی میکنه، بانک عامل رو قرار میده، پرداخت رو میگیره، پرداخت رو میگیره، زمان توزیع رو میده. ولی وقتی که شما میایید سکه موجود رو جمع میکنید و فردا اون رو با قیمتی بالاتر، قیمت خرید و قیمت فروش رو به جهت اخلال در یک نظام اقتصادی، خب اینا اخلال معناش همینه.
اما خب هر کاسبی در واقع کالایی رو میخره به امید این که در فردای روز اون رو گرونتر بفروشه و سودی کسب کنه دیگه. اما این که چطور یک کاری اخلال معنا میگیره اما یک کاری کسب و کار عادی است، این پرسش منه.
آخه این کسب و کار عادی نیست، این یه نوع، نمیگم دامپینگه، یک نوع جمع آوری سکه در سطح بازار و تعیین به هر مبلغ، به هر میزان، به هر تعداد و عرضه اون با قیمتی بالاتر به وسیله همون گروهی که دیروز جمع آوری کردن. خب این تاثیرگذاری، تاثیر مستقیم میذاره در تعیین قیمت کاذب و این ادامه خواهد داشت. عزیزمان، این ادامه خواهد داشت. آقایون هر کار میخوان اعدام بکنن، ده تا دیگه هم اعدام بکنن، تا زمانی که قیمت ارز یکسان نباشه و این تفاوت قیمت ها باشه. در کجای دنیا میشه بانک مرکزی یک کشور بیاد ذخیره ارزیشو نمیدونم 60 تن طلا رو بفروشه به قصد این که پول از دست مردم از تو بازار جمع آوری کنم؟ خب خروجیش هم این میشه. ما باید اون تصمیم سازان و تصمیم گیرانی که چنین وضعی رو به وجود آوردن و امثال مظلومین که باور من در اینجا آلت دستن و کشتن اونا هم، اعدام اونا هم در واقع یه نوع سرپوش گذاشتن روی اون تخلف عمده است که مسئولین بانک مرکزی متاسفانه در چند ماهه گذشته کردن و شرایط اقتصادی کشور رو از ارز 3000 خوردی تومان الان رسوندن به 13-14 تومان و منت هم میذارن که امروز 100 تومان 50 تومان کم شده قیمت است.